بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هر جا غم تو هست به جز غم عزیز نیست، هر جا غم تو هست به جز غم عزیز نیست، پای غم خوشی دو عالم عزیز نیست. از اهل روزه های تو حاجت گرفته ایم، گریه کن تو پیش خدا کم عزیز نیست. تا گریه بر تو مانده چه حاجت به دیگران، گوزن که هست چشمه زمزم، گوزن که هست چشمه زمزم عزیز نیست. اثبات کردن شهیدان کربلا، در امتحان عشق تو جان هم عزیز نیست. عمری که با تو می گذرد سالها خوش است، اما بدون لطف تو یک دم عزیز نیست. ما اهل گریه ایم و کتابی برای من اندازه لحوف و مقرن عزیز نیست. چون ماهش بازی با توست پیش ما، چون ماهش بازی با توست پیش ما، ماه شبیه ماه محرم عزیز نیست. شب جمعه و شب پرفضیلت و بابرکتیست، و در روایت برای این شب اعمالی هم سفارش شده. یکی از اعمالی که سفارش شده است در شب جمعه زیارت حضرت سید شهدا علیه السلام است. خداوند متعال و انبیاء و اولیاء الهی و ملائکه ظاهر قبر امام حسین علیه السلام در شب جمعه هستند. این همه برکات در شب جمعه برای کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام می روند قرار داده شده است. انشاءالله همه ما توفیق داشته باشیم که این شب را که در واقع در ماه محرم الحرام و شب جمعه، اولین شب جمعه ماه محرم الحرام 1444 هجری قمری هستیم، درک کنیم زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. ما همیشه از اول محرم الحرام تا امروز و ادامه تا آخر محرم الحرام با بحث پیرامون آشور حسینی در خدمت اساتید بزرگوار از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و بزرگوارانی از مجموعه حوزه و دانشگاه هستیم. امروز قرار بود بحث امام حسین علیه السلام به مثابه الگو در خدمت آن عزیز و فرزانمون جناب دکتر سید علیرضا واصلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی باشیم، اما به دلایلی به خاطر حضور جناب دکتر در جای دیگر مقرر شد و قرار بر این شد که انشاءالله در خدمت جناب دکتر سید مجید زهیدی، مدیر کل محترم پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و رئیس محترم مجمع عالی حکمت شعبه خراسان رضوی، رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی باشیم. مقایسه عرفان حسینی با عرفانهای نوظهور یا همون عرفانهای الهادی که در خدمت جناب استاد عزیز و گرانقدرمون خواهیم بود. همیشه این وقت ما زیارت عاشورا رو براحت میکنیم، بعد انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام داشته باشم محضر همه میهمانان عزیز و گرانقدر، اساتید عزیز و عالیت معزز، اساتید بزرگوارمون از دانشگاه، دانشجویان عزیز و پژوهشگران که که در فضای مجازی ما رو دنبال کردن چند روز، عرض خوش آمدگویی داشته باشید. سلیه مجازی پژوهشگری اسلام تمدنی افتخار دارد با مباحث محرم الحرامی و حضرت سید الشهدا علیه السلام از اول ماه محرم امسال تا پایان ماه محرم در خدمت شخصیت های علمی و بحث تبیین موضوع هایی که در این رابطه در خدمتشون هستیم و حظ لازم رو خواهیم برد. زیارت عاشورا رو میشنویم و انشاءالله در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون جناب دکتر سید مجید ظهیر رئیس محترم پژوهشگری اسلام تمدنی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم با بحث عرفان‌های رو مقایسه عرفان مسلمی با عرفان‌های نوظهور یا همان عرفان‌های الهی. عرفان‌های نوظهور همیشه در صدد از بین بردن معنویت و عرفان و خدا هستند. زیارت عاشورامون امروز با جان دل به استقبال زیارت عاشورا می‌رویم توسط استاد عزیز و کرم قدمی جناب آقای مشتاق افغانی رئیس محترم پژوهشی پژوهشگری اسلام تمدن با ذکر صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لقد عظمت رزية وجلت بعظمة المصيبة، بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماء على جميع أهل السماء، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البلد، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله اللهم اهدنا على فوق التمكين من قتالكم فرئتو إلى الله وإليكم منكم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني اسم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أنياد وآل مرضاه ولعن الله بني أمية عتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لغتالك وأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلبا صارا مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئتو إلى الله وإليكم منه وأتغرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ظالمكم وعدو لمن عادكم فأسأل الله الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاري مع إمام الهدى المهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة ما أعزمها وأعزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبرك به بنو أمية وابن آكبة الأكبر اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم ألهم أبا صفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فزائف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك فآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على متنه، اللهم لعنهم جميعا مأمتا. یا نگار آشنا، شب غمم سهر نما، مرا به نوکری خود شهات مفتخر نما. ای گل وفا حسین، معدن سخا حسین، ای گل وفا حسین، معدن سخا حسین، معدن سخا حسین، بهانه دارد این دلم به کربلا سفر کنم، بهانه دارد این دلم. آیا اون کسایی که آرزو دارید سفر کربلا قسمتتون بشه، با هم زمزمه کنیم، بهانه دارد این دلم به کربلا سفر کنم، برام ذریح محترم به چشم تر نظر کنم، دارم آرزوی تو که رسم به کوی تو، یار با وفا حسین، می کشی مرا حسین، می کشی مرا حسین. زبان حال حضرت زینب رو هم بخونم، اگر حسین من تویی، اگر حسین من تویی، بگو اخا سرت کجاست، چرا تنت چنین شده، نشان مادرت کجاست، قاریه برید سر، قاریه برید سر، روی نیزه در در کشته خدا حسین، می کشی مرا حسین، می کشی مرا حسین، می کشی مرا حسین. با توجه سلام بدیم خدمت آقا، السلام علیک یا عبا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام نعمة مرة اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع اللهم العن يزيد خامسا العن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان عمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ذكر السجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم المرور وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام جميعا صلوات
الله اللهم صل على محمد وعلى محمد جلال فانی خیلی لطف فرمودید برات زیارت عاشورا رو با صدای دلنشین جناب فانی شدید بسیار ممنونم سپاسگزارم که لطف فرمودید ما 18 دعایی که من عرض کردم در زیارت عاشورا داریم و همین دعای آخر که اللهم ارزقنی ارزقنا شفاعت الحسین یا من برون اتفاق بسیار خوبیست و دعای بسیار خوبیست انشاءالله قسمت همه ما بشود زیارت کربلای معلا از نزدیک انشاءالله متناسب با اون هم عرض کردم 18 مقام رو ما ذکر شده در زیارت عاشورا که خوندیم بعضی از این مقام ها هم عرض کردم به قدری بالاست که اگر زیارت عاشورا وجود نداشت نمیتوانستیم باور کنیم کسی جرأت درخواست آنها را از خدا داشته باشد. مقام خودخواهی، مقام عیسی، مقام معرفت اهل بیت و همه این مقام هایی که در واقع در این زیارت عاشورا است. خوش به حال اونهایی که زیارت عاشورا را با دل و قلب درش میکنند و قطعا ما ناقب سیاره در زیارت عاشورامون همه کسانی هستیم که التماس دعا دارند از جوان مسجد نورانی آقا اول حسن نقادا علیه السلام از اول محرم الحرام مسلمی سال 1444 ما برنامه های حسینی مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی رو داشتیم. امروز هم در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون جناب دکتر سید مجید زهیدی هستیم با بحث عرفان‌های نوظهور، در واقع عرفان مقایسه عرفان حسینی با عرفان‌های نوظهور یا همان عرفان‌های الهادی. بنابر این بود در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون جناب دکتر سید مجید زهیدی باشیم که به دلیل مشکلی که پیش آمد توفیق به این بهرمندی از قنات ارزشمند و استاد عزیز موکول شد به جلسات بعد و امروز در خدمت جناب دکتر زهیری هستیم، بالای کل محترم پژوهشی دفتر تحقیقات اسلامی خراسان نسبی، رئیس مجمع عالی حکمت شعبه خراسان نسبی و رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدن. جناب دکتر واسعی خیلی خوش آمدید. از عدم و احترام محضر بودارم با تصویر جناب دکتر نخواهیم داشت، فقط صوت، و اجازه بفرمایید من چند نکته را عرض کنم و انشاءالله بپردازیم به بحث مقایسه عرفان و سلیم با عرفان های موضوع بود. عرفان به معنی معرفت و شناخت و موضوع آن خدا و رسیدن به آن، در واقع و رسیدن به آن قلب است که از آن میتوان به معرفت حضور یاد شد. عرفان نوظهور همیشه همه عرفانهای نوظهور در صدد است به این بردن معنویت و عرفان و خدا هستند. انشاءالله این بحث ماندگار رو از لسان گرم جناب دکتر زهیری بهره‌مند خواهیم شد. من این نکته را عرض بکنم، سخن بلند مرتبه سردار کم نظیر اسلام و شهید شاهد امت که فرمودند با ملت امام حسینی زیباترین، حماسه ترین، انقلابی ترین، حسینی ترین، ماندگار ترین و روح افزا ترین جمله است که بیان شده در سالهای اخیر. ملت حسینی هم ملتی است که زندگی و مرگشان حسینی و اهل بیتی باشد. زیباترین تعریف برای ملت حسینی همان نکته و دعای زیبایی است که ما در زیارت عاشورا هر روز داریم قرائت میکنیم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و ممات محمد و آل محمد. خداوند زندگی و حیات ما را، زندگی و حیات محمد و خاندانش قرار بدیم و مرگ ما را انشاءالله مرگ آنان قرار بده. انشاءالله خداوند شهادت در راه خودش رو هم نصیب ما بفرماید. ملت حسینی ایستادگی بر ارزش ها و آرمان هایی است که در منطقه عاشورا شفاف ترین و زلال ترین وجه ممکن متجلی شده است. بزرگ پایبندی به این منطقه و ایمان به شعارهای این مکتب منحصر به عرصه اندیشه و اعتقاد نیست، بلکه پایبندی آن، بلکه در مقام عمل باید دنبال و جستجو نمود. حضرت امام اعلن نار مقام و شریف علل گرفتن بقای انقلاب اسلامی رو مدیون و مرحوم عاشورا و نهضت ابوعبدالله حسین علیه السلام میدانند و ایشان معتقدند که مردم درس قیام و مبارزه رو از امام حسین علیه السلام فرا گرفتند. بنابراین از نگاه امام اعلن نار مقام و شریف نهضت حسینی در دو ساحت اعتقادی و عملی سرمشق ملت قدور و شجاع ایران بوده است. خون گرم حضرت سجل شهدا علیه السلام هزاران انسان رو در مسیر هدایت و سعادت قرار داد و شهید سلیمانی عزیز ما یکی از انسانهایی است که با تأسی به شاگردان مکتب امام حسین علیه السلام، یعنی حضرت امام خمینی اعلن الله مقام شریف و مقام عزیز و عظمای ولایت، راهان روش امام حسین و یاران شهیدش رو به خوبی شناخت و در عمل پیمود. از این رو خون پاکش موج پر اوج اجتماعی سیاسی ملی و فراملی رو ایجاد نمود و همه شهدای عزیز مدافع حرم ما که در کنار فرمانده عزیز و دلاورشون شهید سلیمانی عزیز مرد ولایت مدار جبهه و جنگ و عمل یاد میکنیم این شهید عزیزمون رو، همه شهدامون رو، شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی ما که همه ما مقدوم شهدامون هستیم و به گردن تک تک ما حق دارن، شهدای عزیز دفاع مقدسمون رو، شهدای عزیز مدافع حرم، شهدایی که یاد کردیم، شهدای امنیت و سلامت، همه مدیون شهدان هستیم و با افتخار در این نهضت بزرگ اسلامی در خدمت رهبری عزیز و نظام جمهوری اسلامی ایران با آموزمای رهبری امام خامنه‌ای خواهیم بود. بحث زیبای امروز رو مقایسه عرفان و سری با عرفان های موضوع رو من زمین که تشکر میکنم یک مرتبه این اتفاق افتاد که ما به خاطر شرایطی که با وجود آمد قبول فرمودن استاد عزیز و جناب قدرمون جناب دکتر سید مجید زهیر رئیس محترم پژوهشگاه اسلام تمدنی که در خدمتشون باشیم و بحث امروز رو از لسان گرمشون بشنویم. من از همه عزیزانی که به جمع ما پیوستند، شخصیت های عزیز حوزه‌ای و دانشگاهی، اساتید بزرگوار، پژوهشگران عزیز ارجمندمون، زمینی که این همراهی بزرگواران رو از پایگاه شهید هاشم نژاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و همه کسانی که زحمت کشیدن، عزیزانی که پشت پرده در واقع این کار هستن که بسیار تلاش کردن، شخصیت های بزرگواری که حضور داشتن، جناب آقای مهندس امید رمضانی عزیز، سردار خانم فاضلی، سردار خانم معین و عزیزانی که ما امروز در واقع فضای در واقع ضبطمون رو تغییر دادیم و در مجمع عالی حکمت هستیم، به دلایل اینجا حضور داریم. تشکر و قدردانی داریم از سرداران عزیزی که در مجمع عالی حکمت بزرگواری فرمودند و ادامه این بحث رو در این چند روز رو که امروز روز ششم محرم الحرام هست تا روز دهم رو ما در این فضا ان شاءالله در خدمت سرداران عزیز و ارجمند هستیم. خوش آمدگوی مجدد محضر اساتید گرامی قدرمون داریم، دست سینه و دست ادب به سینه میگذاریم، خیلی خوش آمدید و انشاءالله در ادامه بحثا که فردا هم در خدمت جناب آقای محمد جواد استادی هستیم، نقش هنر در بازنمایی معنایی واقعی عاشورا و مباحث دیگری که در اطلاعی که ملاحظه فرمودید در خدمت سرداران عزیز و ارجمندمون خواهیم بود. استفاده میکنیم از بیان ارزشمند جناب آقای دکتر سید مجید زهیری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و عجل جناب دکتر در خدمت هست.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای منو دارید جناب آقای ابو ترابی؟ خیلی ممنون و متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان شرکت کننده در این جلسه پربار و معنوی و عرض تشکر دارم از دستندرکاران اجرای این برنامه فاخر، عزیزان و سروران گرامی در دفتر تبلیغات و مجمع عالی حکمت، اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات. من برای اینکه از وقت بهتر استفاده بکنیم وارد اصل مطلب میشم و همینطور که جناب آقای ابوترابی فرمودن، مقایسه‌ای بین عرفان‌های نوظهور و عرفان اسلامی که تجلی اون به صورت تام و تمام در امام حسین علیه السلام به ظهور رسیده، این مقایسه رو داشته باشم. قبل از آن یه نکته مقدماتی است که باید عرض بکنم که طبیعی هست که ظهور اندیشه ها و مرام های جدید که شعار معناگرایی دارن و شعار عرفان دارن در کشور ما که سابقه دیرینه و غنی در فرهنگ معنوی داره، متفکران و اندیشمندان رو حساس بکنه تا به گونه‌ای در مقابل این تهاجم عکس العملی شایسته نشون بدن. باید توجه داشته باشیم که اصطلاحاتی مثل میستیسیزم یا اسپریچوالیتی که در غرب متداول هست، معادل اون چیزی که ما از اون به عرفان یاد میکنیم نیست. میستیسیزم در غرب هر گونه رمز و رازورزی و توجه به رمز و راز امور با تأکید بر جنبه های عاطفی و انفعالی رو در بر میگیره و محدود به معارف ادیان نمیشه و دامنه اون خرافات رو هم شامل میشه. اما عرفان در فرهنگ اسلامی از شناخت درست هستی جدا نیست و به غیر از جنبه های عاطفی و معنوی سرشار از مؤلفه های معرفتی است و همه چیز در سایه معرفت معنا پیدا میکنه. لذا سوالی که امروز سعی میکنیم بهش پاسخ بدیم این هستش که عرفان در اصطلاح در واقع اسلامی ما با اون چیزی که تحت عنوان عرفان نوظهور ازش یاد میشه چه نسبتی داره؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه بکنیم به منشأ پیدایش اون چیزی که به نام عرفان‌های نوظهور نامبردار شده و برای اون که با بتونیم واقعا تبارشناسی بکنیم این عرفان رو، لازمه به این توجه بکنیم که انسان در فضای مدرنیته وضعیتش به چه صورت هست. خب انسان در فضای مدرنیته با توجه تام و تمام به ابزارهای مادی و تکنولوژی در خدمت سیطره، یعنی تکنولوژی که قرار هست که تمام عالم رو دچار سیطره خودش بکنه، دهه‌هایی رو پشت سر گذاشته که خواسته های نفسش تا نهایت پیش رفته و مستغرق در نفسانیت شده و این طلب غرق شدن و مسابقه بر مدار این استغراق رو به عنوان مؤلفه ای از توسعه و پیشرفت محسوب میکنه که همه اینا زیر چتر در واقع نگاه هیومانیستی به عالم و اصالت دادن به بشر و بشر انگاری تعریف میشه. این انسان مداری در واقع و توجه به فردیت انسان و لذت طلبی انسان از طبیعت و سیطره بر طبیعت از خصوصیات این انسان هست که کمال رو در این فضا معنا میکنه. اما توجه داشته باشید همین انسانی که مستغرق در نفسانیت میشه و مسابقه نفسانیت در واقع به عنوان مؤلفه پیشرفت قرار میده، بدیهی هستش که چون تکساحتی نیست ممکنه از بود معنوی خودش مدتی دچار غفلت بشه، ولی هرگز نمیتونه اون رو نفی بکنه و وقتی که نیازهای مادیش برطرف شد و دیگه دچار دست و پا زدن در عمیق‌ترین ورطه‌های نفسانی شد و این نفسانیت رو به غایت رسوند، یه نیستنگاری و یه یأس‌انگاری آسمان وجود اون انسان رو آکنده میکنه و او رو متوجه به ساحت دیگر وجود خودش و ساحت متعالی عالم میکنه و این توجه مانند شعله ای از زیر خروارها خاکستر زبانه میکشه و نیازهای اصلی و ریشه‌ای انسان رو ظاهر میسازه. این در واقع وصف حال انسان مدرن هست که خسته از دنیای مادی و نفسانی الان در جستجوی معنای زندگی برآمده. اما عاداتی برای انسان مدرن وجود داره که یکیش همین عادت استغراق در رفاه و لذت، جوری شده که به خاطر این عادت میخواد معنویت رو هم در خدمت همون عادت خودش قرار بده و در مسیر همون عادت پیشین برای معنویت هم نظام سازی بکنه که به اون در واقع رفاه و لذت و بعضی وقتا اسمش رو میذارن آرامش، شادی، این واژه‌هایی که خواهم گفت که همه با اونچه که در اسلام هست مشترک لفظی است و مشترک معنوی نیست و نباید گول واژگان رو بخوریم. پس این انسان مدرن چون عادت داره که مستقرق در رفاه و لذت باشه، فقط این رو عامل پیشرفت میدونه، عامل توسعه میدونه، هرچه مصرف بیشتر، هرچه رفاه بیشتر، هرچه لذت طلبی بیشتر، هرچه فردیت بیشتر، اینها رو در واقع بهش اهمیت میده و اصالت میده. وقتی که در واقع از زیر خاکستر بخش متعالی وجودش نیاز به معنویت شکل میگیره، میخواد معنویت رو هم طبق این عادت در خدمت رفاه و لذت خودش در واقع نظام سازی بکنه. این امر باعث شده که در دنیای مدرن برای هر نیازی سوپرمارکتی ایجاد بشه و انواع و اقسام مدل‌ها گذاشته بشه که هر کس متناسب با اون مدلی که دوست داره و بیشتر باش در واقع احساس قرابت میکنه با اون ارتباط برقرار بکنه. لذا همونطور که در طب برای نیازهای مادی خودش انواع مدل‌های رفع اون نیاز رو تدارک می‌بینه و دائما نو به نو میشه، دائما تجدید میشه و این رو مد اسمشو میذاره، در مواجهه با معنویت گرایی هم به همین شکل در واقع نظام سازی میکنه و میگه اینا باید نو به نو تجدید بشن. مد روز معنویت گرایی همه روزه روی پیشخانه در واقع خودش داشته باشه و همینها، این عوامل باعث شده که همه روزه ما شاهد انواع و اقسام مسالکی باشیم که به نام عرفان‌های نوظهور نامیده میشن و جامعه دینی رو دچار چالش میکنن. در کنار این تحلیل که عرض کردم، یه تحلیل دیگه هم هست. این تحلیلی که من عرض کردم توطئه‌ای پشتش خابیده نیست، یک پروسه در واقع، پروسه شکلگیری معنویت گرایی های جدید، مدل های مختلف معنویت گرایی که بعضن از چند هزار تجاوز میکنه. اما برخی هم معتقد هستند که حمایت غرب و استکبار جهانی از تکثر جنبش های نوظهور معنوی و دینی به دلیل ترس از گسترش طبیعی تعالیم حقیقی و وحیانی ادیان است، به ویژه اسلام، و قدرت‌های سکولار در جهان غرب یه ترسی دارند که در واقع تا یه زمانی به نام تجدد و رنسانس با دین مبارزه می‌کردند و مکاتبی مثل لیبرالیسم و ایندیویدوالیسم و اومانیسم به وجود آمد و در مقابل مبانی انسانشناسی دینی، مبانی در واقع معرفت شناسی دینی قد علم کردن، ولی الان احساس خطر کردن که وقتی مردم جهان برای نجات خودشون به دین مبین اسلام گرایش پیدا میکنن، حالا چرا بیشتر به اسلام گرایش پیدا میکنن به صورت طبیعی؟ چون که در درون مسیحیت خیلی معنویتی باقی نمانده و مسیحیت در مقابل یورش‌های مختلف تاریخی که دنیاگراها و سکولارها نسبت بهش داشتن در واقع دچار مشکلات زیادی شده و نوسازی‌های مختلفی داشته و در هر مرحله از نوسازی معنویت زدایی‌هایی ازش شده. لذا به اسلام خدمت شما عرض شود که خیلی گرایش دارن. خب یه نگاه این چنینی هستش که در پس پردش عامل را عامل توطئه‌ای میدونه، استکبار جهانی میدونه. لذا این دو عامل، یعنی یکی آمادگی ذهنی و عادات و آداب انسان مدرن برای استخدام همه چیز برای کسب لذت، خوشنودی و رضایت بیشتر از زندگی دنیوی، یکی این عامل، و دوم حمایت قدرت‌های سکولار از جنبش‌های متکثر معنوی و مذهبی برای جلوگیری از رشد گرایش انسان مدرن به حقایق معنوی توحیدی به ویژه اسلام. این دو عامل در کنار هم باعث شده که چنین در واقع معنویت های تکثر پیدا بکنن و رشد عجیبی داشته باشن و روز به روز افزونتر بشن. حالا من عامل دوم رو برای اثبات عامل دوم معتقدم که بررسی های دقیق تری لازمه، ولی به عنوان دیدگاه عرض کردم که رایج هست. ضمن اینکه این دو عامل مانعت الجمع نیستن که اگر یکی از این عوامل بگیم مخدوش بشه یا کسی رو اون حرفی داشته باشه اون عامل دیگه هم نقض بشه، نه. همون عامل اول که من عرض کردم به تنهایی کافی هستش که نشون چرایی گرایش انسان جدید و نوع نگاهش به عرفان رو کاملا پشتیبانی نظری بکنه، و حتی اگر عامل دوم به نحو موجبه جزئیه هم در واقع صحت داشته باشه و واقعا قدرت‌های حکومتی فاعلیتی در این زمینه داشته باشن و منافعی برای خودشون تأمین بکنن، حتی به صورت موجبه جزئیه هم کمک میکنه به شناخت بهتر ما از این تکثر. خب ما اگر که بیایم به در واقع عرفان نوظهور نگاه بکنیم که این واژه عرفان با عرفان اسلامی چه ارتباطی داره، همون سوال اصلی که عرض کردم، با توجه به توضیحاتی که دادیم روشنه که جز به اشتراک لفظ نمیتونیم حکم بدیم، چرا که حقیقت عرفان اسلامی همچنان که در لفظ عرفان هست بر شناخت متکیه و در شناخت معنا پیدا میکنه و به سوی شناخت حقیقت غایی هست و در واقع هم مبناش شناخته، هم مسیرش شناخته و هم مقصدش شناخته. لذا به سادگی میتونیم بگیم عرفان در اسلام عین شناخت ذو مراتبه که استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه در تبیین معرفتی بودن هویت عرفان اسلامی اظهارات خیلی خوبی دارن که من به خاطر فرصت کمی که دارم مجبورم ازش عبور بکنم. و لذا ما وقتی که در عرفانهای نوظهور نگاه میکنیم بیشتر شاخصهای پلورالیستیک در حقانیت و حقیقت رو میبینیم، یعنی حقیقت رو یگانه نمیدونن و نگاه های ابزارگرایی رو نسبت به عرفان میبینیم. اون عرفانی که به من شادی بده، اون عرفانی که به من آرامش بده، اون عرفانی که به من رضایت از زندگی بده، ولو مکتب اوشو باشه، مکاتب دیگه باشه که دوستان و فضلایی که در جلسه حضور دارن مطلع هستن که چقدر برخی از این مکاتب، برخی از این عرفان‌های نوظهور دچار انحرافات اخلاقی هستن. ابزارگرایانه نگاه میکنه، کارکرگرایانه نگاه میکنه. لذا چون شاخصش پلورالیستیک هست نه بر حقیقتی واحد و مشخص و متمایز مبتنیه، نه به سوی حقیقتی روشن و متمایز و متشخص در حرکتن و نه روشهایشان بر حقانیت و حقیقت مبتنی هست. لذا در قیاس با عرفان اسلامی که عین شناخت هست و اون شناخت معین متعین و متشخص هست، واجد صلاحیت اشتراک معنوی نیستند، چون لازمه اشتراک معنوی اشتراک در حقیقته و چنین لازمه بین عرفانهای نوظهور و عرفان اسلامی نیست. خب پس ما تا اینجا تلاش کردیم اثبات بکنیم بعد از یک مقدمه که چرایی پیدایش و عوامل پیدایش و تکثر این عرفان ها، سعی کردیم اثبات بکنیم که تقسیم عرفان به حقیقی و کاذب صحیح نیست، چون عرفان نوظهور، عرفان های نوظهور و عرفان اسلامی اینا با هم مشترک لفظی هستند نه مشترک معنوی. به یک معنا عرفان در اینجا به کار نمیره، در هیچ حقیقتی با هم دیگه اشتراک ندارن. من باز به قسمتی از عرایزم عبور میکنم که بخشی از مستنداتی هست از دالای لاما، از عرش اوشو، از سای بابا، از عرفانهای مختلف سرخپوستی و دیگه، که چطور اینها بر پلورالیسم متکی هستند و نگاه ابزارگرایانه به عرفان دارن. از اینها عبور میکنم و توجه دوستان رو به خدمت شما عرض شود که ویژگی های عرفان در اسلام جلب میکنم و بحثم رو به پایان میرسونم. در اسلام، در عرفان اسلامی، همه واژه ها، همه اصطلاحات، یعنی ترمینولوژی عرفان اسلامی برای پرهیز از خلط مباحث و سوء تفاهم و جلوگیری از مغالطه اشتراک لفظ، همه تعاریف دقیقی داره. همه ترم های تئوریک در عرفان اسلامی تعاریف دقیقی دارن که ما میتونیم بر اساس اون تعاریف کار رو پیش ببریم. یعنی همونطور که اشاره کردم، استاد مطهری درباره مبادی تصوری تصدیقی عرفان که در اسلام روشن هست عبارات خیلی رسایی دارن. اصول معرفت شناختی عرفان اسلامی داره که به روشنی بیان میکنه چند مطلب رو. یک، لزوم هماهنگی عقل و شهود با وحی، که این در واقع رکن اساسی در روش شناخت عرفانی در اسلام است. دوم، زوبتون بودن حقایق عالم هست. و سوم، زومراتب بودن شناخت هست. اینها مبانی روشن و عرض شود محکم عرفان اسلامی هست که همواره بر این مسئله تاکید شده که مشاهدات عرفانی، سلوک عرفانی برای هر کس در هر مرتبه ای اگر مطابق با شریعت نباشه غیر قابل اعتماده. و در اینجا وقتی میگیم شریعت، شامل تمام مجموعه اون چیزی که ما به عنوان دین اسلام در واقع بر قبول داریم که بر رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، اون رو منظورمون هست. بنابراین در عرفان اسلامی دریافت‌های عرفانی، دستورالعمل‌های عرفانی، رفتارها و هنجارهای عرفانی باید از ناسازگاری با حقایق دینی دور باشند تا بتونیم ما به عنوان حقیقت بر اونها تکیه بکنیم. یعنی پای محکمی دارن که اون وحی هست. در عرفان اسلامی شریعت به عنوان میزان عام نامیده شده و به خاطر اینه که برای همه اشخاص در تمام حالات و شرایط و در تمام مراتب معیار تلقی میشه و کشف رسول مکرم اسلام به عنوان کشف تام گفته میشه که تمام کشف و شهودها باید با اون قیاس بشه و در بر اساس اون حقیقت معنا بشه. خب اینها در واقع ویژگی هایی هستش که عرفان اسلامی داره که به طور خلاصه گفتن. اما یک مثال دوست دارم بزنم از عرفان حسینی علیه السلام و عرفان های نوظهور. در عرفان های نوظهور اونچه که بیش از همه باعث شده که افراد بهش گرایش پیدا بکنن، شادی، رضایت و آرامش هست. اکثر کسانی که به این در واقع کلاس ها و جلساتی که مربوط به عرفان های نوظهور هست گرایش پیدا می کنن، دنبال شادی هستن، دنبال آرامش هستن. خب شما ببینید که این عرفان ها چگونه آرامش رو در چه فضایی برای ما میارن و عرفان حسینی آرامش رو در چه فضایی میاره. فقط با یک مثال آرامش من عرض می کنم که ببینیم واقعا آیا اصلا قابل مقایسه هستن با عرفان حقیقی اسلامی. خب آموزه هایی که عرفان های نوظهور دارن برای آموزش، در یک مکانی که ساکت باشه، در یک به اصطلاح صندلی یا تختی که طرف کاملا ریلکس باشه، حتی هیچ فشاری رو دستاش، روی بدنش احساس نکنه، بتونه لخت خودش رو در یک صندلی یا در یک مکانی قرار بده، صدایی که مزاحمتی برای او باشه ایجاد نشه، یا یک موسیقی ملایمی باشه که باز خود اون آرامش بخشه. و انواع و اقسام کارهای محیطی که انجام بشه که آرامش داشته باشه. که معجزه اینه که در چنین مکانی انسان قرار بگیره و آرامش نداشته باشه، چون اصلا در این محیط جز آرامش راه دیگه ای نداره، مگر اینکه مثلا به بیماری در واقع دچار شده باشه که اون مربوط به روان درمانی و مباحث روان تنی. اما شما نگاه بکنید حرکت عاشورا رو، در شب عاشورا معروف هست که اصحاب امام حسین علیه السلام، این بزرگان دور هم جمع می شدن و با هم شوخی و مزاح می کردن. در اون صحنه پرمخاطره که اون لشکر انبوه رو دیدن، در اون فضایی که شبیخونها زده می شد، در اون فضایی که آب رو بسته بودن، در اون فضایی که ناامنی کامل حاکم بود، در اون فضایی که نگرانی کامل حاکم بود که فردا چه خواهد شد، بر سر این زن و بچه چه خواهد آمد، نشسته بودن و با هم شوخی می کردن. یعنی نهایت آرامشی هستش که عرفان حقیقی به فرد میده. و در روز عاشورا، از صبح عاشورا تا ظهر عاشورا، شما طی بکنید رفتار هر کدام از شهدای کربلا، رفتار هر کدام از عزه بنی هاشم، رفتار خود امام حسین علیه السلام تا گودال قتلگاه، همه نشان از آرامشه. در تمام فرازهای نبردی که امام حسین علیه السلام داشتن، باب گفتگو رو هیچ جا قطع نکردن، باب هدایت رو قطع نکردن و حتی در آخرین جملاتی که در گفتگوهای خودشان در لحظاتی قبل از شهادت داشتن، باز هم نگران هدایت امت بودن و اون فرازهای عالی عرفانی که ایشون در جملاتشان هست حاکی از آرامش درونیست. این رو ما بهش میگیم عرفان در میدان، عرفان در میدان عمل، نه عرفان در یک حاشیه های امن، در یک حاشیه های بسیار آرام که عرض کردم در اون فضاها اگر انسان آرامش نداشته باشه قاعدتا مشکل داره. و خدمتتون عرض شود که وقتی چن عرفان میتونه، عرفان حسینی چنین موهبتی رو در اختیار بشریت قرار بده، ما باید برگردیم به مبانیش. این عرفان چی هست، مبانیش چی هست، روشهاش چی هست و چگونه میتونیم ما این رو بسط و توسعه بدیم و به جهانیان معرفی بکنیم. این ادامه حتی این مبارزه در واقع اون حرکت‌های مجاهدانه حضرت زینب، بانوان گرامی که در کربلا حضور داشتند و ادامه ایشون تا اربعین، تا مدینه، همه اینها حکایت از طمأنینه، حکایت از آرامش، حکایت از معرفت و اینها هست که در یک قیاس این چنینی سعی کردیم که نشون بدیم که اون عرفان با اون مبانی و اون نیازها برای انسان مدر و این عرفان با این مبانی و با این در واقع زمینه ها چه تفاوت های عمیقی داره. و من عذرخواهی میکنم از این که وقتم تمام هست، سخن در این زمینه بسیار هست، انشالله اگر فرصت دیگه‌ای در اختیار بنده قرار بگیره در تکمیل و تداوم این بحث در خدمت عزیزان خواهم بود. باز هم تشکر میکنم از دوستان جناب آقای ابوترابی، جناب آقای فانی که این وقت رو در اختیار حقیر قرار دادن. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر قدردانی داریم جناب دکتر صاحب اختیاری، شما ما شرمنده شما هستیم امروز، علارغم اینکه قرار نبود که حضرت عالی در خدمتتون باشیم، خب دعوت ما رو پذیرفتی. شاید در عرض نیم ساعتی که ما تماس گرفتیم و این برنامه کنسل شده بود با جناب دکتر سید علیرضا واسعی به دلیل مشکلی که باش مواجه شدیم، خیلی لطف فرمودید جناب دکتر، استفاده کردیم. ما بحث مقایسه و نسبت بین عرفان اسلامی و عرفان‌های نوظهور رو که بیانات بسیار عزیز و ارزشمندی رو بیان فرمودید، همکاران و عزیزان ما، پژوهشگران ما، شخصیت‌های علمی ما که در فضای مجازی از اول محرم الحرام امسال حضور پیدا کردن به امروز در روز ششم محرم الحرام در خدمتشون بودیم، ضمن تشکر قدردانی مجدد از همه سروران عزیزم، تشکر قدردانی از حضور حضرت عالی هم داریم. انشاءالله در یک مناسبت بهتر و وقت بیشتر ما بتونیم انشاءالله نشست علمی پیرامون بحث عرفان اسلامی و عرفان های نوظهور در خدمت استاد عزیز بدرقدرمون جناب دکتر سید مجید سعیدی رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی باشیم و همچنین مدیر کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس مجمع عالی حکمت شعبه خراسان رضوی که بسیار لطف فرمودید. ما در خدمت همه دوستان در ادامه روزهای محرم الحرام در ساعت 18 و 30 دقیقه و 19 و 30 دقیقه با قرائت زیارت عاشورا هستیم. فردا هم بحث نقش هنر در بازنمایی معنایی واقعی عاشورا رو داریم که از خدمت استاد عزیزمون جناب آقای محمد جواد استادی بهره‌مند خواهیم شد. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. خدایا به سوی تو مشتاقیم همه برای یافتن دولت کریمه که اسلام و اهلش رو با آن عزیز گردندیم و نفاق و اهلش را به وسیله آن خار سازی و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی طاعتت و رهبران به سوی راهت قرار دهی و کرامت دنیا و آخرت را از برکت آن روزی من فرمایی. الهی آمین. یا رب در خدمت همه سربنان عزیز و ارجمندمون در ادامه کلیپی رو داریم و دعوت میکنم که مشتاقانه همه بشنویم. التماس را داریم. خدا نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.